بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول صفحه 134. 1515 قیامت کبرا واقعه فارغ التحصیلی انسان است و به زبان دقیق تر واقعه فارغ الوجود شدن انسان است. پس اگر آدمی در این دنیا سراسر بر رنج است، به این دلیل است که هنوز خلقت و وجودش کامل نشده است و لذا حیات دنیوی حیاتی ناقص الخلقه است. پس توقع سعادت و آسایش و کامیابی در این دنیا واضح‌ترین نشانه جهل و کفر انسان است. یعنی فقط احمقان و کافران در این دنیا به جستجوی خوشبختی هستند و عاقلان و مؤمنان به جستجوی تکامل سریع‌ترند تا کامل از دنیا بروند. 1516 پس دو نوع انسان داریم: انسان خوشبختی پرست و انسان کمال پرست. و انسان کمال پرست رنج و عذابی کمتر دارد، زیرا توقع خوشبختی و کامیابی در این دنیا ندارد و همه کسانی که بیشترین عذاب را می کشند خوشبختی پرستان هستند. 1517 پس انبیا و اولیای الهی اسوه‌های خوشبختی و سعادت و کامیابی نیستند و هر کسی به این چشم بدانها بنگرد گمراه و کافر و منافق می شود. آنها اسوه‌های کمال خلقت انسانند که تازه کمال خود را هم صرف سعادت دنیوی خود نکرده و وقف رشد و بیداری مردمان می کنند، زیرا عاشقانند. عاشق خدا که عاشق انسان است و لذا آنها هم عاشق مردمانند. و از این منظر می توان به قضاوت و تحلیل و درک زندگانی بزرگان پرداخت، از جمله حلاج‌ها. 1518 پس انسان عاشق انسان کامل است، یعنی عشق خالصانه حاصل کمال انسان است. انسان تا کامل نشود در خلقتش اصلا خدای را و جهان و انسان را نمیتواند بشناسد که عاشق شود، که عشقی عارفانه باشد. 1519 با آنکه خلقتش کامل شد نمیتواند عاشق نباشد همچون خداوند، زیرا وجود کامل خود خداست و لذا انسان کامل دوست و خلیفه خداست. 1520 پس درجه عشق همان درجه کمال وجود است و درجه کمال وجود هم درجه معرفت بر وجود خیش است. پس عشق و عرفان و کمال امری واحد است. 1521 پس اگر هیچ یک از پروژه‌های خوشبختی فردی و یا مدینه فاضله اجتماعی به مقصد نرسیده و بلکه به فاجعه‌ای منجر شده است، بدین دلیل است که آدمی برای خوشبخت شدن در عالم خاک آفریده نشده است، بلکه برای کامل شدن و الهی شدن پا به عالم خاک نهاده است و جایگاه خوشبختی در عالم مکان و زمان نیست. 1522 پس واضح شد که آنان که از منظر خوشبخت شدن در عالم خاک به عالم و آدم و تاریخ و مذهب و پدیده‌های جهان می‌نگرند به هیچ حقیقتی نمی‌رسند و همه یافته‌های علمی و عقلی و فلسفی و دینیشان کاذب و فریبنده است. و از این منظر میتوان به علت این همه فجایع و تراژدی و فلاکت و بطالت جوامع مدرن پی برد و همچنین به علت ابطال علوم و فنون مدرن و ایدئولوژی های مدرن رسید. 1523 بنابراین یک فرد مؤمن برای زندگی خصوصی خود و یک پدر مؤمن برای برنامه ریزی خانواده خود و یک رهبر مؤمن برای رهبری ملت خود نبایستی خوشبختی محور بیندیشد و برنامه ریزی کند. و بلکه باید رشد و کمال محور باشد که اسوه و الگوی این کمال هم انبیا و اولیای الهی هستند. فقط در این صورت است که آن فرد، خانواده یا جامعه با کمترین عذاب و فلاکت و هلاکتی زیست خواهد کرد و بیشترین رشد و تکامل را خواهد داشت. و انسان باید عاشق کمال باشد که زندگانیش را کمال محور سازد، نه سعادت و خوشی و رفاه محور. و عاشق کمال بودن یعنی عاشق انسان کامل بودن و نهایتاً عاشق خدا بودن. 1524 آدمی در حیات خاکیش هرگز از بابت خوشبخت و سعادتمند و کامیاب بودنش لحظه‌ای احساس رضایت نمی‌کند. رضایت جز از منظر تکامل معنوی و روحی و قلبی حاصل نمی آید و این یک مسئله ذاتی است. به همین دلیل است که حلاج بر بالای دار راضی است، ولی آن خلیفه و وزیری که در قصر غرق در عیش و قدرت و لذت است و حکم قتل حلاج را صادر کرده است، لحظه ای رضایت ندارد. 1525 بنابراین اندیشه و ایدئولوژی خوشبختی اساس همه بدبختی هاست و آنان که بر خوشبخت کردن خود مصرترند سریعتر تباه شده و به جرم و جنایت و اعتیاد و فساد و خودکشی می رسند. 1526 انسانی کمال محور و عاشق کمال خیش است که عاشق انسان کاملی باشد به عنوان اسوه و امام کمال خیش، و در غیر این صورت انسانی خوشبختی پرست است، یعنی جاهل و کافر است، یعنی به کمال ایمان ندارد زیرا کمالی ندیده است. این است که گفته شده که بی امام کافر است زیرا عاشق کمال نیست. پس باز هم معلوم شد که مؤمن حقیقی همان عاشق است، عاشق بر امام خیش و کمال خیش و خدای خیش. و عشق تنها گوهری سعادت و عزت و لذت و رضایت روحانی در حیات دنیاست. 1527 پس خوشبختی و سعادتی در این دنیا جز عشق به انسانی کامل به مثابه امام و اسوه کمال نیست، که یکی از وجوه این خوشبختی آن است که آدمی از وسوسه جنون‌آمیز و مهمل خوشبختی رها می شود. 1528 در ظرف حیات مادی دنیا هنوز هیچ تعریفی معقول و مقبول از خوشبختی ارائه نشده است و همه انسان‌ها در جستجوی خوشبختی هستند بیان که حداقل تعریفی از آن در ذهن خود داشته باشند که باورش داشته باشند. به همین دلیل وسوسه و ایده خوشبختی یک جنون است. 1529 ارزش‌هایی مثل عدالت، آزادی، محبت، آسایش، سلامت، امنیت و حتی رفاه مادی در صورتی خوشبختی آور است که انسان در مجرا و سمت کمال باشد و حداقل عقلانیت و ایمان و وجدان و معرفت کلی در باری معنا و مقصود زندگیش را دارا باشد. در غیر این صورت همه این ارزش ها حاصلی وارونه به بار می آورد و تجربه بشری این ادعا را به اثبات رسانیده است. به همین دلیل شاهد پدیده ای همچون فرار از عدالت، فرار از آزادی و امنیت و فرار از سلامت و آسایش و فرار از محبت در سراسر جهان می باشیم. و این است راز شکست همه انقلابات عصر جدید که منجر به ضد انقلاب شده است. 1530 فرار از عشق واضح ترین نشانه انسان خوشبختی محور و ضد کمال است که در عصر ما قوغا می کند. 1531 هرچه که امکانات خوشبختی آدمی مهیاتر می شود، بدبختی های جدیدتر و مهلکتری آشکار می گردد، زیرا آدمی ظرفیت و قابلیت خوشبختی را نیافته است. 1532 تنها و تنها چیزی که ظرفیت وجود انسان را توسعه و عمق می بخشد عشق است. عشق عرفانی، عشق به کمال در یک انسان کامل به عنوان الگو. 1533 امام انسان مدرن پول است. من امام مؤمنانم و پول هم امام کافران است. علی علیه السلام. چگونه چیزی بی جان می تواند موجودی جاندار را خوشبخت کند؟ چگونه چیز بیروحی می تواند انسان با روح را سعادتمند و راضی سازد؟ 1534 امام دیگر انسان مدرن تکنولوژی است. چگونه مصنوع و مخلوق می تواند صانع و خالقش را خوشبخت کند؟ 1535 عشق به پول و تکنولوژی دو علت اصلی بدبختی انسان مدرن و شقاوت اوست، زیرا انسان همان چیزی می شود که می پرستد، یعنی آهن، و انسان قلابی همان انسانی است که خداوند قلبش را از سنگ هم سخت تر و پست تر می خواند، زیرا فلزات به راستی از سنگ هم ثقیل ترند و بی جان تر، و این مقام اسفل سافلینی بشر است، یعنی انسان ضد عشق. 1536 انسان هرچه را عاشق باشد همچو او می شود. مرا بپرستید تا چون من شوید، خداوند در حدیث قدسی. 1537 عشق به حق جویی و کمال است که آدمی را به سوی امامانش در هر مرحله از رشد و تکاملش می کشاند و یا به زبانی امامانش را به سویش می آورد و با او محشور می کند. بنده از کودکی در هر مرحله از زندگیم عاشق و مجذوب یکی از بزرگانی بودم که بر حسب ظاهر در قید حیات نبودند و با هر یک برای مدتی زیستم و با آنها احساس همزاد پنداری با تمام وجودم داشتم. این حرکت با رؤیایی در سن 5 سالگی در یکی از شبهای قدر ماه رمضان آغاز شد که خداوند را به صورت جوان مردی دیدار کردم که در خانه اش افطاری میهمان بودم و از دستش شرابی نوشیدم. جمال آن جوان مرد را اگر نقاشی کنم صورت خود من در سن کمال است. و زان بعد در همان 5 سالگی عاشق بر جمال دختر جوانی به سن حدود 20 ساله شدم که اندکی بعد بیمار شد و از دنیا رفت. این جمال را در سن 40 سالگی در تجلی لاهوتی حضرت حق در آسمان قبله به وقت سحر دیدار کردم. به غیر از این دو مجذوب و شیفته بزرگانی دیگر بودم، همچون صمد بهرنگی، صادق هدایت، آل احمد، دکتر شریعتی، متربینگ، سارتر، انگلز، یاسپرس، هایدگر، نیچه، ادگار آلن پو، رامبو، وان گوک، واگنر، فلوتین، سقراط، بودا، نوح، ابراهیم، موسی، یوسف، حضرت مریم، مسیح، مریم مجدلیه، مانی و مزدک و بالاخره در سن 40 سالگی به محمد و علی و امام زمان رسیدم به شهود و وجود. و طی همه این سالیان درباره راز حضرت آدم و حوا اندیشیدم. این من نبودم که این بزرگان را در هر مرحله ای انتخاب می کردم، بلکه آنها خود به سویم می آمدند. البته طی کل عمرم به جستجوی پیر و استاد و راهنمای زندگی هم بودم که البته جز دجال نیافتم که مدت کوتاهی در نزد برخی از این دجالان شیخ نما خالصان مریدی کردم تا خداوند دجالیت آنها را بر من آشکار ساخت و این به مثابه کشف دجالیت این راه بود که بسیار ضروری بود. منظور از این گزارش این بود که نشان دهم که عشق به کمال جز عشق به انسانهای کامل در سلسله مراتب سلوک روحانی نیست که البته هر یک از این انسانهای مذکور به مثابه کمال آن مرحله از رشد و سلوک معنوی من بودند که پس از درک و دریافت آن مرحله از کمال از آنان درگذشتم و یا خود آنها رفتند و مرا تحویل استاد کاملتری دادند تا عاقبت به خود امام زمان رسیدم که استاد و مرشد و امام کامل آخر الزمان و حی و حاضر است و این را بدان که به امام زمان رسیدن عین به خود رسیدن است و آدمی چون به خود رسد در بیرون امامش را می‌یابد و به عکس، زیرا امام زمان مظهر خود خود انسان است چون خلیفه مطلق خدا در جهان است. 1538 و این را بدان که تعلق خاطر و ارادت به این مراشد و به اصطلاح عارفان هندی و آمریکایی و چینی حتی اگر به نوبه خودشان بر حقی هم باشند برای یک مسلمان شیعه به مثابه یک عقب ماندگی تاریخی و بلکه گمراهی است برای کسی که به سن کمال رسیده است. 1539 بنده به یقین عرض می کنم که تقریبا همه این به اصطلاح عارفان و جریانات شبه عرفانی در بازار این دوران دجالی و شیطانی هستند، مثل عرفان حلقه و اکنکار و انرژی درمانی و تکنولوژی فکر و کاسکاندا و اوشو و حتی آثار کسی چون کریشنامورتی عاقبت هدایت کننده ای ندارد، هرچند که خود ایشان انسان سالمی بود و بنده حضوراً ایشان را دیدار کرده ام و دیدم که همه پیروان ایشان دچار مواد توهمزا و LSD بودند. 1540 این بدان آن عرفانی که عقلانیت و اخلاق را در تو مخدوش و تعدیل می کند، عرفان نیست، شیطان است. و آن عرفانی هم که میل به مواد مخدر و توهمزا را در تو تحریک می کند نیز دجالیت است. و آن عشقی که زنا را برایت توجیه می کند، عشق نیست و شهوت محض است. 1541 امروز از عشق بسیار سخن می رود که اکثرشان تقدیس بلهوسی و لامذهبی و اباهه‌گری است و از نیهیلیسم اخلاقی و اعتقادی برخاسته است، مثل آثار کریشنامورتی و اوشو. 1542 عشقی که حامی عصمت نباشد عشق نیست و عرفانی که حامی دین و اخلاق نباشد عرفان نیست. 1543 توحید منطق عشق است، فراق حق عشق است، دین اخلاق عشق است، عبادات آداب عشق است، ایثار مقصود عشق است، ملامت کشی ریاضت عشق است، تنهایی وصال عشق است، عرفان اسرار عشق است، کرامت سخاوت عشق است و عشق خود خداست. 1544 حدود 40 سال پیش در ضلع شمالی میدان فردوسی تهران ده ها سال پیرزنی با لباس عروس هر روز غروب در انتظار محبوب خود می نشست. این پیرزن که یاقوت نام داشت و شهره شهر شده بود، زمانی در جوانی با محبوبش در همان نقطه قرار ملاقاتی گذاشته بود که محبوبش بر سر قرار نیامد، ولی یاقوت خانم تا آخر عمر بر سر قرارش آمد. او بر سر آن قرار چه ها دیده بود کسی نمی داند، ولی این پیرزن که صاحب کرامات شده بود، سنگ صبور و مشاور عاشقانه همه زنان و مردان ناکام تهرانی بود. این پیرزن که تمام عمرش را بر سر آن قرار می آمد، نگاهش به نقطه ای ثابت مات بود و با هر کس که صحبت می کرد نگاهش از آن نقطه بر نمی گشت. او بی تردید در آن نقطه قرار به وصال یار رسیده بود و لذا لبخندی عجیب بر لبانش ثابت شده بود و هرگز محو نمی شد. این ماجرا را نقل کردم تا بدانید که داستان لیلی و مجنون یا خسرو و شیرین و امثال هم در تاریخ همواره حقیقت دارد و جاری و ساری است. و این عاشقان از اولیاء خاص خدا در میان مردمند که بایستی آنان را رسولان عشق و فراق دانست که در حیات خود به شهادت و مقام شهود رسیدند. 1545 هر نیازی که در آدمی تبدیل به شوق و آتشی شود که آدمی جهت ارضای آن سر از پا نشناسد و عرف‌ها و عدالت را در هم شکند، آن عشق است که آدمی را به سوی حق رهنمون می شود و این راز نیازهای انسان است که خداوند در وی نهاده است، حتی اگر نیازی مادی و صرفاً غریزی باشد. حق نهایی همه نیازهای انسان خداست. 1546 هر نیازی که آدمی به آن ناز کند و تحویلش نگیرد، به تدریج تبدیل به شوق و عشق می شود و این راز تقوا و ایثار از نیاز است که حتی حیوانی ترین نیاز را تبدیل به عشق عرفانی و روحانی می سازد. 1547 پس نیازهای آدمی هم کمینگاه‌های شیاطین هستند و هم حلقه‌های اتصال به حق. این بسته به آن است که آیا تو به دنبال نیازت بدوی و یا نیازت به دنبال تو آید. 1548 بسیاری بر این پندار باطل هستند که گویی انبیا و اولیای الهی فاقد نیازهای غریزی و مادی هستند، در حالی که کاملا به عکس می باشد، زیرا به دلیل قدرت حیاتی برتری که در وجودشان خلق شده است کانون اشد نیازهایند، ولی به نیازهایشان ناز می کنند و لذا هر نیازی در ایشان تبدیل به نوری از عشق و محبت الهی می شود و این ارضای عرفانی و روحانی نیازهاست. 1549 ذات حلالیت رزق همین است که خودش به دنبال تو آید و ذات حرامیت رزق همین است که تو به دنبالش بدوی و جان بکنی و عزت و شرف و ایمان خود را در کسب آن پایمال کنی و این فسق است. 1550 پس این راه و روش امرار معیشت است که آدمی را فاسق یا عاشق می کند. 1551 آن رزق و روزی که انسان از دست خدا می خورد دل را عاشق می کند و یا از دست اولیای خدا. 1552 به یاد می آورم حدود سال 1374 در سحرگاهی به وقت خفتن به ناگاه مولایم علی علیه السلام را دیدم که بالای سرم ایستاده و قرص نانی به من داد که لقمه ای از آن را خوردم که زان پس تا سالها گرسنگی و هر اشتهایی از من رخت بربست که تا مدتها سیاه مست بودم و دچار بی وزنی شده و پاهایم به زمین نمی رسید و تا به امروز از آن مستی و شیدائی و عشق الهی برخوردارم و به راستی قلبم عاشق شده بود بی آن که معشوق معینی در کار باشد. گویی آن لقمه نان هرچه حرامی و ناپاکی و سقل را از وجودم زدوده بود. 1553 انسان ذاتاً عاشق است، زیرا معشوق خداست، زیرا خلیفه خداست و بر جای خدا زیست می کند. و آنچه بین این عشق و آدمی حجاب و حائل گردیده است، ناپاکی ها، حرامی ها، شرک ها، غفلت ها، نسیان و دلبستگی های دنیوی است که دل را مصادره و محاصره کرده است. 1554 عشق جوهری که بودن انسان است و حس وجود همان عشق است، به شرط اینکه آدمی بتواند با دلش وجود را احساس و دریافت کند و دلش کرخت و مرده و سیاه نباشد به واسطه رزق حرام. 1555 و از آنجا که ایمان نیز از جوهره عشق است، پس واضح است که رزق حرام بنیاد ایمان را هم می سوزاند و اگر گاه در خانواده و یا حتی جامعه هیچ نشانی از ایمان و محبت دیده نمی شود، به دلیل حاکمیت رزق حرام است که دل را می میراند، زیرا ایمان و عشق هر دو از دل است. هرچند که به قول قرآن کریم عقل هم از دل است و لذا اگر دقت کنیم در فرد، خانواده یا جامعه عقل و عشق و ایمان به یک میزان هست یا نیست. 1556 هرگز مپندار که در دلی عقل نباشد ولی ایمان باشد و یا ایمان نباشد ولی عقل باشد. 1557 ربا که حرامترین نوع رزق است و به قول قرآن رزقی آتشین است، روح را از تن و نور را از دل می راند و وجود غرق ظلمت می شود و بدین طریق عقل و ایمان و محبت از میان می رود. و امروزه کل جهان و جهانیان غرق در رباست و لذا غرق در جنون و کفر و شقاوت است، همانطور که جهانی آتش گرفته است و می سوزد. 1558 در قرآن کریم تنها عملی که به طور خاص و به نام آمده و متهم به آتش زدن عاملش و محاربه با خداست، رباست. پس واضح است آن که با کانون نور و عشق و وجود می جنگد به چه شقاوت و قساوتی از قلب دوچار می شود، زیرا خدا عشق است و جنگ با خدا جنگ با عشق است. پس فرد یا خانواده و یا جامعه ربایی ضد عشق است. پس اگر مثلا جامعه اسرائیل را یکی از شقی‌ترین جوامع بشری می‌یابیم، به دلیل آن است که ربا را آشکارا تبدیل به آیین و دین خود نموده و به آن مفتخر است و شقاوت را در سراسر جهان ترویج می‌کند. کانون شقاوت جهانی است. 1559 به لحاظی بایستی تمدن مدرن را تمدن ربا نامید که حاکمان پس پردهش بانکداران هستند، یعنی رباخاران. پس از این منظر بهتر میتوان دریافت که چرا مدرنیزم مترادف با بی‌عاطفگی و شقاوت است. 1560 کسی که پول ربا یا وام گرفته، هر روز نرخ نانی که می‌خورد گرانتر می‌شود و به راستی گویی که زندگیش آتش گرفته است و این آتش به دل و روحش راه می‌یابد و این معنای تورم در دو جنبه است، اقتصادی و روانی، و نیز سوختن در همین دو وجه رخ می‌نماید. 1561 و اما چرا ربا را جنگ با خدا می نامد قرآن کریم. این جنگ با رزاقیت خداست، با همان منطقی که بنی اسرائیل ربا را تجارت خواندند که دست خدا بسته است. 1562 دل آدمی کانون همه احساسات و انگیزه ها و واکنش های روانی اوست و لذا کانون هول و هراس و استراب نیز هست. پس این جنگ متوجه دل است و جنگ با دل است و دل خانه خداست که آن را ترک می کند و لذا ایمان و احساس امنیت هم می رود و هراس و استراب و وحشت از مرگ و فقر و نیستی پدید می آید و آدمی برای التیامش متوسل به ربای دیگر و برتر می شود و بیمه هایی که رفع بیم کنند به خیال باطل. پس بیمه هم متعاقب ربا و از جنس رباست و جنگی دیگر با ایمان و حفاظت و امنیت الهی در وجود است و همه اینها دل را روز به روز سقیل تر و سخت در نموده و به سوی مرگ می برد. تا آنجا که آدمی که در ربا و بیمه ها غرق شد دیگر حراسی هم ندارد، زیرا دل مرده است. گویی آنان را دلی نیست، قرآن، و این غایت جنگ با خدا در وجود خیشتن است. 1563 و کسی که دلش مرد دیگر احساس هراس و استراب و نگرانی و ناامنی را هم از دست داده است و بدین گونه یک انسان ربایی حرفه‌ای می شود و تبهکار و جنایتکار حرفه‌ای که به آسانی دست به هر کاری می زند، زیرا گویی که رو این تن گشته است، زیرا احساس ندارد چون دلش مرده است و به قول نیچه گویی خدایش مرده است. 1564 و عجبا این آدمی که دلش مرده و صغیر و سنگ شده دم از عشق و حتی عرفان و الهام هم میزند، چرا که از دلش خدای رفته و لانه شیاطین گشته است و همانطور که قرآن می‌فرماید شیطان هم به کارگزارانش وحی می‌کند و به جستجوی پول بادآورده و گنجی می‌فرستد که خداوند این عاشقان و عارفان را برایش آفریده است تا آن را آشکار کنند. این هم تفسیر عارفانه دیگری از آن حدیث معروف که در فرقه‌های درویشی پیروان کثیری دارد و بدان که گنج پرستی نیز از مصادیق اشد رباست، زیرا ربا در لغت به معنای زیاد خواهی است. 1565 و امروزه از این عشق و عرفانهای شیطانی در سراسر جهان از جمله در کشور خودمان به وفور یافت می شود، از نوع سنتی تا مدرنش، از درویشیگری تا عرفان حلقه و انرژی درمانی و امثالهم. در اینجا با اشد عشق ضد عشق و عرفان ضد عرفان روبرو هستیم. 1566 پس عشق و عرفان ربایی و جهانخوار هم داریم که در عصر جدید در مکاتب و تشکیلات مافیایی همچون فراماسونی و صهیونیسم و کمیسیون سه‌جانبه تحت لوای شعارهای حقوق بشری و نوع دوستی و جهان وطنی فعالیت می کنند و کتب و سایت های خاص عرفانی خود را هم دارا هستند که پرستندگان پول بادآورده را از سراسر جهان جذب می کنند که یکی از نمودهای جدید آن شرکت‌های هرمی هستند. امام مؤمنان من هستم و امام کافران پول است. علی علیه السلام. 1567 در هیچ عصری همچون دوران ما عشق و عرفان و دین محتاج عقلانیت و معرفت توحیدی نیستند، زیرا دوران ما عصر ظهور روز به روز دجالیت هایی است که عمدتاً تحت این عناوین دام می گسترند. حتی 14 قرن پیش هم خرافی عوام و مکر خواص حاکمان بود که امامت و اسلام را شکست و خانه نشین ساخت و به غیبت کشاند. 1568 عشق غیر اخلاقی، عرفان غیر معرفتی و دین غیر عقلانی بزرگترین نهله های شیاطین و دجالان این دوران است. 1569 دین صادقانه و خالصانه به عرفان می رسد و عرفان عارفان هم به عشق می انجامد و عشق عاشقانه هم به لقاء الله. پس برحذر باش از عشق غیر عرفانی و عرفان غیر دینی و دین غیر عقلانی و عقل غیر اخلاقی. 1570 و به ترس از کشف و شهودی که به غیر از طریق دین خدا رخ دهد. 1571 چه کسی می تواند شما را عاشق بر خودش سازد؟ دو نوع عشق داریم، عشق جمالی و عشق کمالی، ولی آنچه که موجب عشق می شود ارضای بی مزد و منت نیاز است و این بی نیاز شدن یا از راه کمال است یا جمال. یا فردی به واسطه کمالش نیازی را از شما برآورده می سازد که این کمال همان ایثار است که در رأس همه کمالات بشری قرار دارد و یا به واسطه زیبایی و جذبه جمال است که آدمی اصلا همه نیازهای خود را از دست می دهد و بی نیاز می گردد و فقط یک نیاز باقی می ماند که به تازگی پدید آمده است و آن وصال جمالی است. 1572 وقتی نیازی به واسطه ایثار یا کرمی برآورده شود، این نیاز اساساً منتفی نمی گردد و بلکه همواره وجود دارد که بایستی ارضا شود. ولی عشق جمالی اصلاً بنیاد بسیاری از نیازها را از نفس آدمی برمی اندازد و فرد عاشق به حداقل نیازهای حیاتی بسنده می کند و این یک بی نیازی برتر است. پس عشق جمالی موجب بی نیازی می شود، ولی عشق کمالی و ایثاری موجب ارضای نیاز می گردد. 1573 پس عشق ایثاری و کمالی از جانب معشوق یک تجارت است و عشقی مادی و دنیوی است و در واقع عشق به ارضای نیاز خیش است، ولی عشق جمالی یک عشق کاملا روحی است. 1574 جمال محبوب با عاشق چه می کند که او را از دنیا و اهلش بی نیاز می سازد الا وصال جمالی؟ 1575 در حقیقت عشق جمالی محض عاشق را تبدیل به قدیس و زاهدی فی نفسه می سازد و نه قدیس یا زاهدی مجاهد و متقی که با نفس خود مبارزه می کند. 1576 زلیخا یکی از نمونه های مشهور عشق جمالی نسبت به یوسف علیه السلام است که به قدرت عشق دست و دل از زندگی اشرافی و درباری کشید و خراباتی شد که تنها آرزوی او دیدار جمال یوسف بود و نه ازدواج با او، هرچند که خداوند او را به وصال جسمانی هم رسانید. به هر حال زلیخا عاقبت مبدل به زنی قدیس شده بود. 1577 عشق زلیخا به یوسف به راستی عشق جمالی محض بود که یوسف غلام دربار زلیخا بود و هیچ امتیاز ویژه دیگری نداشت و نسبتی هم با وی نداشت، در حالی که عشق یعقوب به یوسف حاوی نسبت پدر فرزندی هم بود و نیز مقام نبوتش که وجوه اشتراک این دوتن محسوب می شود، ولی عشق زلیخا به یوسف جز جمال عنصر دیگری نداشت. 1578 در حقیقت عشق جمالی عاشق را نه تنها از دنیا بلکه از کمالات و صفات هم بی نیاز و مبرا می سازد. 1579 آنچه که از عالم صفات و کمالات هم برتر است، ذات است. پس عشق جمالی عشق ذات است و این جمال ذات است که رخ می نماید و کسی را عاشق می سازد و لذا از کل جهان صفات و ماهیات بی نیاز می کند. البته آن عشق جمالی که میلی به وصال جسمانی نداشته باشد. 1580 ولی این راز نیز قابل ذکر است که هر عشق جنسی که تقیه و عصمت ورزد و از وصال درگذرد و بر عشق بماند به عشق جمالی محض میرسد که عشق ذات است و موجب رستگاری و مقام شهادت و شهود و لقاء الله می شود. یعنی فراق صالحانه چشم ذات را در عاشق می گشاید و جمال ذات را شهود می کند و صورت الهی انسان دیدار می شود. این جانب چون این واقعی را تجربه کرده ام. 1581 نشان دادیم که عشق واقعه خلافت و یا دمیده شدن روح است. ولذا وقتی جمال ذات حق از صورت بشری مشاهده شد، این جمال در ذات شاهد می نشیند و ذاتش را زنده و متجلی می کند. ولذا اسمای الهی خلاق می گردد و عاشق به درجه ای از بی‌نیازی می رسد. یعنی نور جمال معشوق ذات عاشق را به جنبش در می آورد که اسما و صفات حق هم به همراه آن خلاق می گردند. زیرا جمال حق همان جمال ذات حق است و نور وجود فی ذاته است که در عاشق موجب ظهور و خلاقیت وجود فی نفسه می شود و این احساس وجود موجب بی‌نیازی می گردد، زیرا همه قحطی زدگی ها و نیازهای بی پایان آدمی حاصل بی وجودی و هستی بی خود و بیگانه از ذات است که با عشق جمالی جبران می شود و عاشق به ذات حق ملحق می گردد به واسطه نور جمال ذات معشوق. یعنی این نور ذاتش را متجلی می کند و حیات و هستی مادیش را به هستی ذاتی و اخرویش متصل می کند که حیات جاویده است و این هستی جاودانگی است که عاشق را به درجه ای از احدیت و صمدیت و هستی فوق علیتی و بیتا ارتقا می دهد. و این عشق عرفانی و روحانی است که برخاست از عشق جمالی می باشد. پس واضح است که این جمال بایستی جمال یکی از اولیای الهی باشد و یا جمال زنی اصیل و باکره به معنای حقیقی کلمه در تن و روان باشد که غرق در عصمت فطری خیش است. و این جانب این هر دو نوع جمال را درک و تجربه نموده و عاقبت تجلی آسمانی آن را هم شهود کردم. 1582 هر آدمی اعم از زن و مرد یا از طریق سیر و سلوک عرفانی و یا به واسطه حراست از اصالت و عصمت فطری خیش مظهری آشکار از جمال پروردگار می شود. 1583 همه انسان‌ها فطرتاً و در خلقت خیش کاملند و آنچه که این کمال را تحت شعاع ظلمت و رذالت نفس پنهان می‌سازد نیازهای دنیوی و غریزی است. ولذا هرگاه که این نیازها به درجه ای یا ارضا شوند و تمکین یابند و یا به کلی منتفی گردند، الهیت و الوهیت وجود متجلی می گردد و کوس انالحق از اعماق ذات به گوش می رسد و طبعاً از این حق نسبت به کانون ارضا یا الغای این نیازها عشق پدید می آید. که این عشق به کمال یا جمال کسی است و گاه عشق به هر دو. 1584. پس یکی از نشانه‌های آشکار عشق در عاشق ظهور ناگهانی بی‌نیازی و صمدیت نفس است، هرچند که عاشق هنوز هم دارای حداقل نیازهای حیاتی خود می باشد، ولی دریوزه این نیازها نیست و بلکه این نیازها دریوزه اویند. 1585. پنداشته می شود که مقام بی‌نیازی عاشق مترادف با نخوردن و نخوابیدن و ازدواج نکردن و حتی نفس نکشیدن است. مسئله این است که فرد عاشق به راستی از نفس کشیدن و زندگی هم بی‌نیاز است، زیرا به نور جاودانگی متصل شده است و این مقام شهادت است. از این منظر است که اعمال غریزی برای عاشق در حکم انجام وظیفه و فریضه است و لذا همه اعمالش عبادت محسوب می شود. و این است که گفته می شود که حتی خوابیدن و نفس کشیدن مؤمن هم عبادت است. 1586. مبهدین وجودی و نه صرفاً اعتقادی دارای جمال ذات هستند، یعنی دارای هستی فی نفسه می باشند. همه کرامات و ویژگی های روحانی آنان حاصل این امر است و عشق به این انسان ها نیز موجب چنین ماهیتی است که اگر عاشق حقوق این عشق و ارادت را ادا کند، او نیز صاحب وجود می شود. یعنی عشق واقعه وجود یابی ذاتی است، وجود خودی، و این در نقطه مقابل آن عشقهای جنسی و تصرفی است که موجب اشد از خود بیگانگی می گردد. 1587. در عشق جنسی و تصرفی، آن که اراده به تصرف و تسخیر دیگری را دارد، به اسارت و تصرف روانی طرف مقابل در می آید. 1588. و اما یکی از اسرار حیرت آور و نامفهوم عشق عرفانی، همانا عشق برخی عرفا به زنان فاحشه و بدکاره است که عشق شیخ صنعان یک نمونه اسطوره‌ای است. این شیخ که خود عارفی کامل بود و صدها شیخ او را مریدی می کردند، در خواب دید که بتی را سجده می کند. چون از خواب برخاست، از دین و ایمان خود مایوس شد و همه مریدان را ترک گفت و راهی سرزمین روم شد و در آنجا عاشق دخترکی ترسا شد که پدرش میخانه ای داشت و این دختر در میخانه پدر کار میکرد. شیخ که پیرمردی کامل هم بود، جهت رسیدن به وصال این دخترک و ازدواج با او، کل مسلمانی و آیین خود را ترک گفت و تن به هر کفر و الهادی سپرد تا شرط ازدواج را مهیا سازد و سالها در این کار عذاب ها کشید و عاقبت دخترک تن به ازدواج او نداد و در واقع در تمام این دوران شیخ را بازی داد و چون شیخ فهمید که خسرت دنیا بل آخرت شده است، دیوانه شد و سر به کوه و بیابان نهاد تا اینکه خداوند دوباره او را پذیرا شد و به ایمان خود بازگشت و توبه کرد و آن شهر را ترک گفت. ولی کل این ماجرا عاقبت موجب بیداری فطرت دخترک شد و این بار دخترک عاشق و سرگشته شیخ گشت و برای توبه به نزد شیخ آمد و اسلام آورد و در دم جان سپرد. عشق شیخ به جمال دخترک ترسا ذات الهی دخترک را به جنبش آورد و از او مؤمنی خالص و شیدا ساخت و در دم به شهادت رسید که کمال دین است و این راز عشق عارفان به زنان بد است. و شیخ هم دوباره به نزد مریدانش بازگشت. این داستان حیرت آور که به واسطه چند تن از سخنگویان عرفانی ما نقل شده که کامل ترینش در منطق و طیر عطار آمده است، تفاسیر فراوانی یافته است که اسرار عشق را بر عرصه جدیدی وارد می کند و بیان دیگری از عشق یوسف و زلیخا تلقی می شود. 1589 شیخ صنعان در نزد مریدانش تبدیل به یک بت شده و پرستیده می شد تا خداوند خود او را بت پرست نمود و در نزد مریدانش شکست. همانطور که یوسف علیه السلام در کاخ فرعون تبدیل به بت شده بود تا اینکه خداوند او را به اتهام زنا در زندان انداخت و شکست. همانطور که موسی علیه السلام در نزد امتش بت شده بود که خداوند از طریق بتی که امتش از گوساله ساخت بت موسی را شکست و بار دیگر بت علمی او را در نزد خضر علیه السلام شکست. همانطور که اسماعیل علیه السلام برای پدرش ابراهیم علیه السلام تبدیل به بت شده بود که خداوند امر به ذبحش نمود. 1590 اصولاً در بت و بت پرستی بشر در طول تاریخ سری عظیم و ناگفته باقی است که چرا آدمی بت‌ها و صور سنگی و چوبی و فلزی و بیجان را می‌پرستیده است. پرستش چیزهای پست تر از خود امری عجیب است. حتی در عصر جدید هم انسان‌ها خود را به اشکال متفاوتی بزک کرده و تبدیل به صورتک‌ها و ماسک‌های زشت می‌کنند تا مورد توجه و پرستش قرار گیرند. زن‌های رنگ‌آمیزی شده‌ای که به راستی زشت و منفورند تا مردهایی که تحت عنوان هیپی و پانک و رپ تبدیل به ماسک‌های هولناک می‌شوند. به راستی این چرا زیست؟ 1591 هر چیزی که بت شود و پرستیده گردد عاقبت زشت و منفور شده و می شکند به دست پرستندگانش و این از مصادیق لا اله الا الله است. همه بت‌های بشری نیز بالاخره شکسته می‌شوند به دست پرستنده‌اش و این است راز تراژیک همه عاقبت‌های عاشقانه. 1592 قرآن کریم منطق بت‌پرستی بشر در تاریخ را عیان نموده است که بشر از قدیم به وجود خدای یگانه و نادیده اعتقاد داشته است و بت‌ها را به جای خداوند نمی پرستیده و بلکه برای نزدیک شدن به خداوند این بت‌ها را پرستیده است. ولی آیا این منطقی درست بوده است؟ ولی به هر حال شاهدیم که بزرگترین و کاملترین پیامبران خدا که آخرین پیامبران هم بودند، یعنی مسیح علیه السلام و محمد صلی الله، هر دو از میان اشد بت‌پرستی برگزیده شدند، یعنی در میان بت‌پرستان رومی و اعراب که آخرین بازمانده بت‌پرستی بر روی زمین بودند. آیا می توان گفت که ظهور این دو پیامبر عشق به مثابه کمال ظهور خدا در میان بشر حاصل غایت بت‌پرستی این اقوام بوده است؟ همانطور که ابراهیم علیه السلام پدر ایمان و اسلام و امامت هم در میان بت‌پرست ترین اقوام بشر قیام کرد. این امر در آن واحد دارای مفهوم دیالکتیکی است، ولی اگر به منطق علیتی قیاس کنیم باید گفت که اشد توحید و ظهور محبت الهی حاصل اشد بت‌پرستی بوده است. به هر حال در این معنا تأمل کن و بمان. 1593 و به یاد آوریم که خدا به اکمل و سرور بندگانش یعنی محمد صلی الله می‌فرماید که بهترین کارها این است که خداوند را به گونه‌ای عبادت کنی که گویی او را می‌بینی و این سفارش به بت‌پرستی است. آیا نه این است؟ منتها بت خیالی که ما این بت خیال را خیال جمال امام دانسته ایم، چرا که بی امام را صلات نیست، به قول رسول خدا صلی الله. 1594. حتی در مذهب بودا که مذهبی کاملا توحیدی و عرفانی و ماورای طبیعی و وحدت وجودی است، مجسمه بودا را پرستش می کنند و از این طریق جهت الحاق به روح جهان یاری می جویند. 1595. اصلاً کل جهان هستی و کائنات یک بتکده عظیم است که خداوند برای ظهور خودش آفریده است، یعنی این بتخانه بزرگ وسیله ظهور حق است. 1596. خود عطار هم در آخر داستان شیخ صنعان میگوید که بین شیخ و خداوند حجابی حائل شده بود که در ماجرای آن بت پرستی شیخ برطرف گردید. پس میتوان آن منطق قرآنی درباره بت پرستی را تا حدودی تصدیق کرد، به شرط آنکه به راستی نیت از بت پرستی تقرب الالله باشد. خود خداوند هم در قرآن می‌فرماید که ای بندگان، به هر سببی جهت نزدیکی به خدا توسل جویید، پس نیت مراد است. یعنی حتی امام پرستی و اطاعت از امام هم اگر به نیت تقرب الالله نباشد و بلکه برای منافع دنیوی و یا حتی نجات از دوزخ و رسیدن به بهشت هم باشد، این عین شرک است که به کفر محض هم میتواند رسید. 1597. ولی پرستش عاشقانه یک معشوق بی تردید نمی تواند به نیت تقرب الالله باشد و بلکه همچون داستان شیخ صنعان جز وصال یار مقصودی ندارد و جهت این وصال حتی قرآن را می سوزاند و ترک دین می کند، آن هم یک شیخ شریعت و پیر طریقت و عارف حقیقت که صدها شیخ مریدش هستند. به همین دلیل همه مریدان جز یکی از او روی برمیگردانند و آن یکی شیخ دیوانه خود را در خفا تعقیب می کند و عاقبت کار در می یابدش و موجب نجاتش می شود، که این بیان دیگری از شکست شدن بت شیخ در نزد مرید است. و بتی که شیخ را می شکند یک دخترک فاحشه است، آن هم در مقابل چشمان مریدش. 1598. مسئله این است که بت پرستی و جمال پرستی به توحید نزدیکتر از پرستش خیالی ایده خداست، یعنی خدا پرستی ذهنی که در قرآن عین شرک است. 1599. زیرا بت پرستی و جمال پرستی امری قلبی است و قلب کانون ایمان و اخلاص است و خانه خداست و طبق منطق قرآن شرک و ظلم عظیم پرستش ذهنی خداست، زیرا خدای ذهنی همان هوای نفس است و ذهن برای درک حق کفایت نمی کند. 1600. نوع عشق صنعانی وارده الهی است که تمامیت دل شیخ را به واسطه بتی تسخیر می کند که به قدرت آن تمامیت خدا و دین و اسلام و قرآن ذهنی شیخ را در هم می کوبد، زیرا شرک اوست و دین دنیوی اوست و لذا کل این دین دنیوی که همان مریدانش هستند از او روی بر می گردانند. و این نوع عشق هم اشد بلا و امتحان و عذاب است و هم کمال لطف و محبت خدا به شیخ است که هم شیخ را یک درجه ارتقای مقام می دهد و هم آن دخترک را به اسلام و شهادت می کشاند، یعنی از هر دو سو هدایت است. 1601. آن که در دنیاست با همه مجاهدت‌ها و مراقبت‌ها همواره در معرض ابتلای به شرک است و عشق کوره شرک زدایی عارفان است که نازل می شود و امری ارادی نیست که توجیهگر فسق باشد.